این انقلاب بود. چون استقلال نبود سیاسی اتفاق افتاده بود در بود اقتصادی و
از نظر بانک جهانی ما رتبه 18 در دنیا رو داریم. مردم
از مندگان تونستن در دوره فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. امیدوارم که در هر کجای این سرزمین پهناور و شریف زندگی میکنید روزگار رو به خوبی سپری بکنید و در کمال صحت و سلامت باشید. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه های افق نو هستم و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از افق های نو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
اصل عزت که بارها رهبر معظم انقلاب بر لزوم رعایت آن در سیاست خارجی تاکید کردند، کارکرد قابل ملاحظه‌ای در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است. رعایت این اصل سبب شد که قدرت‌های استکباری به خصوص آمریکا انواع و اقسام دشمنی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این خصوص عنوان کردند: سردمداران نظام سلطه نگرانند. پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب، خدعه و دروغ است. امروز ملت ایران علاوه بر امریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خدعه‌گر و غیر قابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند. از ارزش‌های انقلابی و ملی خود یک گام هم عقب نشینی نکند. از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد.
امروز قرار هستش که به حول قوه خداوند متعال در خصوص کارکرد عزت ملی در سیاست خارجی و امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بحثی رو داشته باشیم و این توفیق رو امروز خداوند به ما عطا کرد که در خدمت جناب آقای دکتر صادق خرازی از دیپلمات‌های با سابقه و ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و انشالله امیدواریم که بحث خوبی رو با ایشون داشته باشیم و شما هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت عزیز عالی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و عزیزتون و خدمت شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنند. در خدمتتون هستم که مشارکت کنیم در این بحث.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای دکتر، مستحضرید این بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سه ضلعه در واقع مثلث همون اصل عزت، حکمت و مصلحت هستش که در روابط بین الملل و مد نظر در واقع جمهوری اسلامی ایران هستش. من خواستم برای این که در واقع یک ورود خوبی هم به بحث امروزمون داشته باشیم از زبان حضرت عالی بشنویم این بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن رو میتونید یه تعاریفی رو برای شنوندگانمون ارائه بدید به طوری که شنوندگان عزیز ما هم که الان پای این در واقع این برنامه نشستن بدونن اصلا قصه چیه. وقتی ما صحبت از عزت ملی میکنیم، روابط خارجی میکنیم و مرزبندی به دشمن میکنیم، در واقع باید چه پارامترها و متغیرهایی رو در واقع مد نظر داشته باشیم. اگر محبت بکنید در این خصوص اون توضیحات و تعاریفی که نزد حضرت عالی هستش برای شنوندگان مراعی بدید سپاسگزار میشم.
مجددا با نام خداوند این بحث رو شروع میکنیم. ببینید، دیپلماسی و اصولا سیاست خارجی بستری است برای تصمیمات استراتژیک و تصمیمات مهم در کشور. ما سیاست خارجی رو میخوایم برای چی؟ ما سیاست خارجی رو میخوایم که بتونیم عزت و استقلال کشورمون رو حفظ کنیم. ما سیاست خارجی رو میخوایم برای اینکه بیگانگان طمع بر کشور ما نداشته باشن. ما سیاست خارجی رو میخوایم به خاطر اینکه میخوایم در دنیای امروز نقش آفرین باشیم، جزو کشورهای مهمی باشیم که نقش سترگ و بزرگ در فعل و انفعالات بین المللی و در مناسبات منطقه‌ای داشته باشیم. ما سیاست خارجی میخواهیم که بتوانیم رشد اقتصادی، پیشرفت، رشد تکنولوژیک، معرفی فرهنگ و ویژه‌های تمدنی و تاریخی و فرهنگی خودمون رو داشته باشیم. این رو بهش میگن یک سیاست خارجی که هدفمند، برنامه داره، هدفهاش مشخصه و بر اساس این اهداف به آینده نگاه میکنه.
این در واقع اون پارامترهایی که فرمودید از منظر از اتالی مدل مطلوب در واقع سیاست خارجی.
بله، مدل مطلوبه که حالا این مدل مطلوب میاد کدگذاری میشه. میگن سیاست خارجی که مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشه. عزت مفهومش همین مشارکت جدی و اساسی در همه شئونات روابط خارجی هست. شئون روابط خارجی در محیط دنیای اسلام، در محیط منطقه، در محیط دنیای بین الملل، مناسبات شمال و جنوب دنیا، مناسباتی که امروز تحت عنوان جهان توسعه یافته یا در حال توسعه بحث میشه، مناسباتی که امروز در قلمرو روابط بین الملل و سیاست خارجی تعریف میشه. وقتی که میگیم مصلحت، مصلحت مفهوم داره، مفاهیم خاص خودشو داره. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که اقطاب قدرت‌های جهانی میخوان بر ملت‌ها سلطه پیدا کنن. هژمونی نظام سلطه هنوز پایان نگرفته، نه تنها پایان نگرفته بلکه در برخی از مفاهیم توسعه بیشتری پیدا کرده. ما مصلحت رو در نظر میگیریم که مصلحت بخشی از منافع ملی ما رو بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. مثال عرض میکنم، در یک جایی ما منافع ملیمون ایجاب میکنه که منافع ملی ایرانی رو در مرزها مقدمه بر منافع مثلا اعتقادی یا منافع ایدئولوژیک بپنداریم. اینجا رو میگن مصلحت اندیشی نظام. مثال عرض میکنم، ما نمیخواییم با یک کشوری مثل چین درگیر بشیم برای اینکه وضعیت مسلمان ها در اونجا خراب است. ترجیح میدیم که با چین گفتگو کنیم تا اینکه وارد درگیری بشیم. این رو میگن مصلحت اندیشی. در واقع وضع مسلمان ها خیلی خرابه، ما توانمون، قدرتمون یه اندازه است، هدفمون مشخصه، مناسباتمون معینه، بر اساس این اهداف و مناسبات خودمون مصلحت خودمون رو ترسیم میکنیم. اونجایی که منافع ملی باشه، منافع ملی محور و اولویته و این منافع ملی در یک ساختار بسیار قانونمندی بحث میشه. ببینید، ما در شورای در اساس قانون اساسی مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است. رهبری هم ابزار خودشون رو دارند، یعنی سیاست خارجی میاد در نهاد دولت بحث میشه، بعد به شورای عالی امنیت ملی میره. در شورای عالی امنیت ملی تمام نهادهای مختلف کشور، اجزاء نظام و سیستم سیاسی ایران، نه دولت، کل سیستم سیاسی ایران در شورای امنیت هستند، رؤسای سه قوه هستند، بخشای نظامی، بخشای امنیتی هستند، بخشای سیاسی هستند. در اونجا یه موضوعی بحث میشه، اگر نیاز باشه باز در مجمع تشخیص مصلحت بحث میشه، کارشناسی میشه، خدمت رهبری میره و ایشون تصمیم نهایی رو میگیرن و بعد ابلاغ میکنن. وزارت امور خارجه مجری سیاست ها میشه، یعنی سیاست خارجی ما توسط وزارت امور خارجه دنبال میشه. این رو بهش میگن یه سیستمی که در خدمت این سه عنصری که شما فرمودید اول بحثتون، عزت، حکمت، مصلحت قرار میگیره. لذا ما اولویت هامون بر اساس منافع ملیمون ترسیم میشه. اولویت بندی و این منافع ملی رو بهش میگن مصلحت. عزت، مصلحت و حکمت. حکمت اینجا یک بحث بسیار متعالی و بسیار مهمی است در ادبیات سیاست خارجی. میشه گفتش که بخش عمده ای از مکتب فکری سیاست خارجی که امروز در دنیای اسلام، در دنیای در حال توسعه، در میان ملت ها و کشورها دارای موقعیت ویژه شده، بر اساس همین تفکر حکمت هست که عرضم به خدمت شما که روی این موضوع حکمت من الان توضیح میدم خدمتتون. در باب حکمت یک موضوع بسیار مهمی است، خیلی میشه صحبت کرد. حکمت مفهومش این هستش که ما در سیاست خارجی بیشتر از و مهمتر از جغرافیای سیاسی خودمون بحث داریم. ما در باب حکمت بخواهیم بگوییم که کرامت انسان چگونه در جهان امروز منکوب شده. ما میخواییم بگیم که در باب حکمت چگونه میتونیم از حقوق ملتهای دیگر دفاع کنیم. چند هزار ساله که تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی داریم ما. چند هزار ساله که ملت ایران به داد ملتهای دیگه میرسیدن. از قلمرو دوران کوروش کبیر اگر نگاه کنید، ایرانی ها از سرزمین خاورمیانه، از مدیترانه تا جرگه هند تأثیرگذار بودن، تا بالکان تأثیرگذار بودن. این قدرت استعماری بهش نمی گفتن اون موقع. اون موقع می گفتن ملتی که دارای تمدن و فرهنگ است به داد ملت‌های دیگه رسیده. در همین یمنی که الان امروز مشاهده می‌کنید، در قبل از اسلام اقوام وحشی آن سوی، یعنی اتیوپی و جای دیگه، به یمن حمله می‌کردند. در زمان یاجر ایرانی‌ها به داد مردم یمن رسیدن و مردم یمن رو نجات دادن. اگر امروز به ادبیات مردم یمن که ادبیات عربیه نگاه کنید، شاید بالای بر 900 واژه فارسی وجود داره. و در همین جامعه کبیر صنعا، در مارب، در ارزم به خدمت شما که حضرموت، در عدن، در هر جایی که این سرزمین میدید، میبینید بخشی از هویت فرهنگی ایران در اونجا تأثیر گذاشته. در مغرب امت اسلامی همینطوره. در بسیاری از ممالک دور شرق باز تأثیر ایرانی ها و تأثیر ایرانی ها رو شما مشاهده میکنید. این تأثیر و تأثیر یعنی ماندگاری تمدن و فرهنگ. تمدن ها چگونه از بین رفتن و چگونه باقی موندن؟ پرسش بزرگی هست. این دنیای گیونتک، دنیای بدبستانی که در تمدن ها هست، در همین بخش حکمت می گنجه. یعنی ما در قلمرو حکمت متعالی ایرانی و اسلامیمون میایم تأثیر می گذاریم، تأثیر می گذاریم، تأثیر و تأثیر همون مشخص هست. و امروز به مفهوم دنیای امروز، به مفهوم و ادبیات امروز میگیم که ما در بسیاری از مناسبات جهانی نقش داریم. مثلا در بالکان اگر اتفاقی میفته، ایرانی ها در کنار مردم بالکان در ادبیات مقاومت نقش دارن. اصلا مفهوم مقاومت امروز در دنیای اسلام و مفهوم مقاومت در خاورمیانه و مفهوم مقاومت در میان ملت ها که تبدیل به یک مکتب شده، بخش عمده از این حکمت اسلامی است. یعنی مثال عرض میکنم، اتفاقا تو این یکی دو ماه گذشته مردم ایران با پدیده شهادت مردی بزرگ از فرزندان این سرزمین روبرو بودند، شهید سلیمانی. که شهید سلیمانی چی کار مگه میکرد؟ شهید سلیمانی آیا به خاطر اینکه ضد تروریسم و ضد داعش جنگید و از خون مردم منطقه دفاع کرد؟ این رو بهش میگن حکمت.
درود بر شما.
یک سردار ایرانی میاد مقاومت رو در میان ملت‌های دیگه نهادینه میکنه. و نهادینه شدن مقاومت مفهومش اینه که نظام سلطه و نظام استکبار دیگه نمیتونه تعرضی بکنه. مثال برای شما عرض میکنم، اگر ما مرزهای مقاومت خودمون رو و مرزهای جدی خودمون رو در همین مرزهای جغرافیایی سیاسی میبستیم، مطمئن باشید که سرزمین ما، قلمرو جغرافیایی ما، مورد تعرض تروریسم داعش و تروریسم طالبان و القاعده قرار میگیره. ما زمانی که تونستیم مرزهای خودمون رو فراتر از مرزهای امنیتی خودمون رو فراتر از اونها در مدیترانه ببندیم، در بابل‌مندب ببندیم، در جرگه هند ببندیم، در سرزمین فارابی یعنی قزاقستان و دشت قبچاق ببندیم، مرزهای امنیتیمون رو انقدر وسیع کردیم که کشور خودمون رو از تهدید امنیتی مبرا کردیم، کشور خودمون رو حریم امنیتیش رو بسیار مستحکم گرفتیم. اینا رو بهش میگن حکمت، عزت، مصلحت و نقش سترگ سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف ملی و اهداف بین‌المللیش برای تعمیم و توسعه مناسبات خودش، پیشرفت و توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی و مسائل دیگه که بهش مربوط میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات موسع و با کفایت حضرت عالی در خصوص این سه ضلع مثلث عزت و حکمت و مصلحت. آقای دکتر مستظرید، مقام معظم رهبری بارها در خصوص لزوم رعایت اصل عزت، به خصوص عزت ملی در سیاست خارجی تاکیدات زیادی فرمودن و در همین بیانیه گام دومشون هم توصیه هایی رو برای به خصوص نسل جوان ارائه فرمودن. حالا من سوالم به طور مشخص از ازدالی نستش که اون برآورد شما و ارزیابی شما در خصوص رعایت اصل عزت ملی در امر سیاست خارجی در اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به این 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا میگذره چی هستش؟ واقعا پس از این 40 و اندی سال تا چه حد توانستیم اصل عزت ملی رو در سیاست خارجیمون در واقع رعایت بکنیم؟
ببینید، ما بالاخره فراز و فرودهایی داریم. ما نمیتونیم به طور قاطع از هر کاری که کردیم دفاع کنیم، نمیتونیم از کارهایی که نکردیم، از کارهایی که انجام شده بگیم در یه جای خوب انجام شده، در یه جای بد انجام شده. نسبی است. یعنی ما عملکرد خودمون رو که نگاه میکنیم یه عملکرد موفق نسبی است در سیاست خارجی. ما در سیاست خارجی منافع ملی دائمی داریم، نه دشمن دائمی باید داشته باشیم و نه دوست دائمی. باید منطق خاص ویژه‌ای داره ترویج و تبشیر بکنیم که در اون اصل اصول و اصولی مورد توجه قرار بگیره که در حقیقت قانون به ما اجازه داده، اولویت ما درش مستتر شده و هدف مادرش دیده شده. ببینید، من تصورم این هست، اونهای کسی که روزگاری جوانی خودم و در سیاست خارجی و در دوران دفاع مقدس سپری کردم، معتقدم که سیاست خارجی ما به صورت نسبی موفقیت های بزرگی داشته. در دنیای سلطه‌ای زندگی کردیم و در دنیای استکباری تا زمان فروپاشی مرزهای اتحاد جماهیر شوروی و دیوار کمونیسم، خب ما شعار نه شرقی نه غربی میدادیم. شعار نه شرقی و نه غربی ما هزینه داشت. از یک طرف ما از مجاهدین افغانستان دفاع میکردیم، از یک طرف داشتیم با صدام می جنگیدیم. اگر قرار بود که ما در یک جا سازش کنیم، می تونستیم مورد توجه و مورد حمایت یکی از اقطاب قدرت‌های جهانی اون موقع ما می شدیم کارگزار یک ابرقدرت. ما در هر دو زمینه منافع ملت‌ها رو و منافع خودمون رو مورد توجه قرار دادیم. سیاست خارجی ما در خیلی از ممالک الگو هست. در خیلی از جاها به عنوان یک سیاست خارجی مستقل ازش نام میبرن. سیاست خارجی که تأثیرگذار هست، سیاست خارجی که وابسته نیست، سیاست خارجی که میتونه تعیین کننده اهداف بلند خودش در مسیر تاریخش باشه، سیاست خارجی که مفهوم مقاومت رو در بین ملت‌ها نهادینه کرده، سیاست خارجی که با نظام سلطه و نظام استکبار جهانی واقعا همراهی نکرده. ما خیلی جا هزینه‌های بزرگی دادیم، هزینه‌ها رو هم ملت بزرگ و شریف ایران متحمل شدن. البته در خیلی از جاها بر اساس اون اصل مصلحت و حکمت درگیر نشدیم، به خاطر اینکه منافع ملیمون به اون اجازه نمیداده. در خیلی از جاها منطق رو در نظر گرفتیم. تمام اینها رو که در نظر میگیریم به صورت نسبی باید صحبت کنیم. من به صورت نسبی عملکرد کاری که در این 41 سال انجام شده رو یک موفقیت شگرف و بزرگ میدونم و مطمئن هستم که این راهی که رفتیم به بیداری ملت ها، به هوشیاری ملت ها، به آگاهی ملت ها انجامیده. ببینید ما در یه جاهایی یک نقصان هایی رو داریم. اون نقصان ها گود گاورننس، مدیریت خوب ما یا مدیریت بد ما نباید مقایسه بشه با مقوله سیاست خارجی. شما ببینید اگه ما یه مدیریتی در عرصه های داخلی، اقتصادی و صنعتی،
از طریق بحث تدوین این سیاست ها با اجراش رو
بله دو تا مثلا شما ایم ما در مدیریت داخلیمون یک شخصیتی مثل مهاتیر محمد داشتیم، امروز خیلی جلو تر بودیم. ما نباید عدم موفقیت خودمون رو به پای عملکردمون به سیاست خارجی ربطش بدیم. عملکردمون نسبت به سیاست خارجی، موفقیت همون در عرصه مدیریت داخلی یا دوست چند تا چیز منفک و مجزاست. بعضی ها مثلا میان تو دلسوزی میگن که ما اگر در سیاست خارجی این سیاست رو نمیگرفتیم امروز این موقعیت بهتر رو داشتیم. من معتقدم که این اشتباهه. اتفاقا هر گامی که عقب برداشته بشه در سیاست خارجی، رقیب، حریف، دشمن گام جلوتر بلندتر برمیداره. ما باید اون بخشی که بد عمل کردیم یا درست عمل نکردیم یا ضعیف عمل کردیم و احیا درست کنیم، نه اینکه موفقیت خودمون در یک جایی باز کاهش بدیم و اشتباه دیگری رو تکرار کنیم. برداشت من اینه که ما در سیاست خارجی به صورت نسبی در یک جاهای موفق بودیم، در یک جاهای موفق نبودیم.
آقای دکتر، این توی بحث عزت ملی من عرض کردم یک پارامتری که خیلی مهم است، اون بحث مرزبندی با دشمن هستش. این نکته بسیار مهمیه در واقع به نظر من گاردگیری سیاست خارجیمون. ما یعنی در واقع در اتخاذ موارد مختلف در زمینه اعمال سیاست خارجیمون، چون تو تعریفی که به هر حال جا افتاده تو ادبیات سیاسی در راستا با سیاست خارجی اشاره میکنه که بحث رفتار و خط مشی که دولت‌ها در برخورد با امور مسائل خارج از کشورشون در واقع برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خودشون اتخاذ میکنن. خب ببینید این بحث مرزبندی با دشمن و اصلا ارائه تعریفی از دشمن، این خودش خیلی حرف داره. الان شما در رابطه با من یه سوال بکنم از عزیزتالی، اینی که واقعا ما نوع رفتارمون، ختمشون در زمینه سیاست خارجی در تو منطقه چجوری هستش؟ الان ما الان کشورهای منطقه در این زمینه واقعا دیدمون نسبت به اونها دید دشمن، رقیبه. واقعا مرزبندی دشمنه. الان در این زمینه چجوری میتونیم در واقع
اتحاد رهبری در روز یکی دو ماه پیش در روز 19 سخنرانی خیلی مهم میکردن. اگر سخنرانی رهبری رو مورد توجه قرار بدید، پاسخ بسیار مهمی رو به همین پرسش دادن. رهبری فرمودن ما با کشورهایی که به صورت مستقیم با ما در ستیز نیستن اینا دشمن نمیدونیم. ما تو منطقه دشمن نمیدونیم. شاید یک کشوری بی سلیقگی عمل کرده یا یک کشوری با ما دشمنی کرده. حتی من معتقدم عربستان سعودی با ما دشمنی داره میکنه، معتقدم امارات عربی متحده با ما دشمنی داره میکنه. اما اینا دشمن توی ادبیات سیاست خارجی ما دشمن تلقی نمیشن. اینا دوچار یه سری توهمات و اشتباهاتی شدن.
این مشکل درست میکنه، مسئله ساز میشه توی در واقع دستور کاری که به هر حال مجریان امر سیاست خارجی ما میخوان در واقع بر اساس اون عمل بکنن.
ما اینجا صبر انقلابی و صبر دیپلماتیک باید کمک میکنه. با اینا صحبت کنیم، با اینا مذاکره کنیم. ادامه مذاکرات ما با اینها و رفت آمد اینها و مناسبات دیپلماتیک ما با اینها خیلی راهگشا میتونه باشه. ما تو منطقه داریم زندگی میکنیم، برادر بزرگتر هستیم، باید حق برادر بزرگتری رو هم ادا کنیم. فقط این نیست که برادر بزرگتر بشینه بالا بگه من احترام بگذار، نه، ما در اینجا معتقدیم اگر اینا اشتباه کردن اشتباهشون رو باید ببخشیم. ما میدونیم در جنگ کویت 100% پشت صدام حسین بود، خودش هم بعد قربانی خود رفتار خودش شد. اتفاقا ما در موقعی که کویت مورد تعرض صدام حسین قرار گرفت بهش کمک کردیم. همین الان اگر عربستان سعودی مورد تعرض اسرائیل قرار بگیره ما بهش کمک میکنیم، به عربستان سعودی کمک میکنیم. نه الان، شما عمان در ماجرای ظفار در قبل از انقلاب و عمان بعد از انقلاب ما بهش کمک کردیم. ایرانی ها مردمان سخی و مردمان بزرگواری بودن که هیچگاه در منطقه دوست نداشتن دوشن. شما همین عراق رو ببینیم، عراق یه مثال بسیار مهمیه. عراقی ها با ما 8 سال جنگیدن، تجاوز کردن، نفس انقلابی ما رو تو سینه هامون حبس کردن در آغاز جنگ تحمیلی. الان این آیا یک دونه ایرانی گیر میارید که نسبت به برادران و خواهران خودش در عراق مثلا حالت دشمن نگاه کنه؟ نشد یه دلخوری افراد داشته باشن، ولی واقعا مردم عراق رو مردم خودمون میدونیم، مردم افغانستان رو مردم خودمون میدونیم. نباید با نگاه دشمن در ادبیات سیاست خارجی به اینها نگاه کرد. اتفاقا باید کمک کرد، آگاهی داد. با آگاهی بخشی میتونیم ما خیلی از مشکلات و معضلات رو برطرف کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با کسب اجازه از عزیزتالی یک فاصله کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگه از برنامه‌های افق‌های نو که ویژه برنامه است در خصوص ایام الله در واقع دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب کارکرد عزت ملی در سیاست خارجی و امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران که امروز میهمان ارزشمندی رو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر صادق خرازی. آقای دکتر خیلی متشکرم که تا این لحظه پاسخگوی سوالات ما بودید. من می‌خواستم این پرسش رو از حضرت عالی داشته باشم به عنوان یک دیپلمات ارشد و برجسته نظاممون که در مقاطع مختلف و جایگاه‌های مختلف در واقع سیاست خارجی حضرت عالی مسئولیت داشتید. آقای دکتر ارزیابی حضرت عالی در طول این 40 اندی سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذره در زمینه اعمال در واقع منویات حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در زمینه اصول و موارد سیاست خارجی چی هستش؟ ما تا این لحظه که حالا در خدمت شما هستیم چه موفقیت هایی در عرصه سیاست خارجی داشتیم؟ اساسا با چه چالش هایی مواجه بودیم؟ در این زمینه ما میخواستم از دالی لطف فرمایید توضیحاتی بفرمایید و از تجربیاتتون هم در واقع در این زمینه استفاده بکنیم.
ببینید، ما نمیتونیم بگیم در سیاست خارجی به صورت قاطع همه اهدافمون به همه اهدافمون دست پیدا کردیم و نمیتونیم بگیم که در یه جاهای ناموفق بودیم و در خیلی جاها نقش ضعف داشتیم. به صورت نسبی است. همین عملکرد صدا و سیما را اگر شما بررسی کنید ببینید در یک جایی تونسته با مخاطب ارتباط برقرار کنه، در یک جاهایی نتونسته
و خیلی جاها با چالش‌های مواجه بودیم.
بله، عرضم به خدمت شما در سیاست خارجی اونجایی که توان داشتیم عمل کردیم. یه جایی موانع بسیار بزرگی رو توی رقابت‌های منطقه‌ای یا رقابت‌های جهانی باش روبرو بودیم. مثلا در افغانستان میتونید انتقاد کنید که چرا ایران 8 تا 9 تا از بهترین دیپلمات‌هاش شهید شدن و مزار شریف از دست رفت و عرضم به خدمت شما که چه اتفاقی افتاد که این وضعیت به وجود اومد. خب مزار رو ما تا